خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتورهای پنلی پروازه و مشعل های گاسوس. شوفاشکار گرم و ماندگار.
گروه تولیدی سامست با بیش از 20 سال تجربه در لوازم آشپزخانه به ارائه محصولات با کیفیت و ایمن برای خانواده ها متعهد است. با سامست کنید.
درکی ندارم از خودم بی تو، هر جا که دورم از تو تپیدم، چشمامو بستم رو جهان بس که تو چشم وا کردم تو رو دیدم. من از زمین و از زمان کندم تا تو دلت پیدا کنم جامو، مرگم که باشه آخر این عشق، من دوست دارم اون سر انجامو. من دیدم این درمونو که میگم، لبخنده تا درمون تشویشه، وقتی که میخندی نمیدونی دنیا چه جای بهتری میشه. گاهی دلت میره واسه اون که رویای یک دنیا تو دستاشه، حتی اگه سجدت کنه میگی این که محال هر بار که میبینم ات ماهی، چشمات هم دریا هم آتیشه. هر بار که میبینم ات میگم زیباتر از اینم مگه میشه. هر کی ازم خونده برای تو این حس در مونده برای تو، دارو نداره من همین اشته، هر چی ازم مونده برای تو، هر چی ازم مونده برای تو.
بسیجی در صحنه عمل حضوری سرخ و حماسی دارد، حضوری سرشار از ایمان و عرفان.
پیام ولایت.
بسیج جمع فداکاری از مردمند برای مردم، تشکیل یک مجموعه ای در حرکت عظیم یک ملت مجاهد، حضور در دفاع، حضور در علم، حضور در هنر، حضور در سازندگی، حضور در سیاست، در فرهنگ، در کمک به مستضعفان، در کمک به درماندگان، در تولید، در فناوری، در پیشبرد مسائل گوناگون کشور، در ورزش، در درخشش‌های بین المللی، در هر کار خیر. این حرکت بسیج است، حرکتی مردمی برای مردم، در دل مردم، از خود مردم، از همه قشرها، زنان، مردان، جوانان، پیران، نوجوانان، از اصناف گوناگون، یعنی تشکیل یک مجموعه حزب الله واقعی.
رادیو تهران رو میشنوید، در خدمت شما عزیزان هستیم در بخش اول برنامه ها یک شنبه دوم آذر ماه. امیدوارم که تا بدین لحظه از روز برای شما همان گونه که دوست داشتید گذشته باشه و لحظه‌های پیش رو هم همراه با آرامش و خیر و برکت باشه و شنونده برنامه های صدای پایتخت موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز باشید.
همیشه، همه جا، همه وقت در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنارتون.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
لحظاتون نیک عزیزان، سپاس از اینکه با رادیو تهران همراه هستید و ازتون دعوت میکنم که شنونده برنامه خانه دوم باشید.
زندگی فقط تو چهار دیواری خونمون نمیگذره، یه جای دیگه است که بیشتر از همیشه توی زندگی میکنیم، جایی بین پیام‌ها، لایک‌ها و استوری‌ها، جایی به اسم خانه دوم، فضای مجازی.
اینجا خانه دومه، برنامه‌ای از رادیو تهران برای خانواده‌هایی که میخوان با تکنولوژی زندگی کنن، نظیر سایش. تحلیل، آموزش، گفتگو، مطالبه‌گری در دنیای پر رمز و راز مجازی.
خانه دوم.
سلام، من هدا فلاح هستم و اینجا مثل همیشه یک شنبه ها خانه دومه. صبح هنوز کامل روشن نشده بود که یه اعلان اومد، زلزله تهران. واقعا زلزله اومده؟ بعد یه تصویر صفحه یا همون اسکرین‌شات از یه گروه، بعد یک وایس با صدای لرزانی خانم که میگفت تو خیابونن، همه دارن فرار میکنن. بعد یکی دیگه نوشت میگن زلزله اصلی نیم ساعت دیگه است. فقط همین یه جمله کافی بود تا همه برن سراغ کمد لباس، کیف مدارک، نه بابا پمپ بنزین. بله، اینجوری بود که همه چیز از یک شایعه شروع شد، نه از زلزله، نه از مسئول، نه حتی از زمین، از همین گوشی خودمون، همین که دستته. تجربه‌مون میگه هرچی بحران کوچیک‌تر باشه شایعه‌ها پررنگ‌تر میشن. یه صدای مهیب یعنی انفجار، یه لکه سیاه روی آب یعنی بیماری. اصلاً یه جورای دیگه انگار یاد گرفتیم تا خود خبر رسمی بیاد اول یکم با هم بترسیم. بیاین با هم بترسیم یه ذره. ولی واقعاً ما چرا هر راحت میترسیم؟ چرا هر صدایی که در فضای مجازی بلند میشه، هر اسکرین، هر متنی که اون پایین زده هشتگ فقط برای اطلاع رسانیه رو فوری با بقیه به اشتراک میذاریم؟ چرا همش فوروارد میکنیم؟ حالا سوال جدی اینه، تو این شلوغی پیام ها کی باید بگه آروم باش خبری نیست؟ اصلا میشه گروهی باشن که وظیفه‌شون فقط این باشه که نذاره بی خودی بترسیم؟ خانه دوم 3094 هم برای شماست. ما میخواییم به موضوع شایعه، ترس و گوشی هایی که بی اجازه هشدار میدن بپردازیم. خبر دارین که ما همیشه یک سری مهمان داریم که با موتور دارن میان، یعنی همیشه همینطوریه، دارن میان دیگه با موتور. حالا قرار شده که با آقای ابوالفضلی صندلیشون رو عوض کنیم که این اتفاق براشون نیفته. خب امیدوارم که شما هم به ما پیامک بدین و بگین که چه شایعه ای از همه بیشتر شما رو ترسونده در فضای مجازی و چی کار کردین، چجوری متوجه شدین که راسته یا دروغه. حالا تا مهمان حضوریمون با موتور به ما برسه، میخواییم با آقای مسعود بصیری، مسئول بسیج رسانه تهران صحبت بکنیم. سلام علیکم. من صداتونو ندارم. سلام علیکم.
سلام علیکم، ببخشید.
نه خواهش میکنم، حال شما چطوره؟
سلام عرض میکنم، متشکرم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون. صبحتون بخیر، در خدمت شما.
چه شایعه هایی رو معمولا در فضای مجازی داریم؟ خودتون آخرین شایعه ای که شنیدین چی بود؟
والا این روزا اینقدر شایعه ها زیاده که من واقعا نمیدونم کدومش رو الان بگم، ولی فکر میکنم آخریش که دیشب داشتم نگاه میکردم، استعفای مثلا یک مقام بلندپایه اجرایی تو کشور بود که بعدم تکذیب شده بود، یا یه دونه دیگه دیدم آره که دیشب آخر شب تکذیب شده بود که گفته بودن حماس آتش بس و متوقف کرده و دوباره در واقع عملیات نظامی رو علیه اسرائیل آغاز کرده که دیشب آخر شب تکذیب کرد. موضوع بنزین بود که افزایش قیمت رو نمیدونم قیمت های متعدد براش اعلام کرده بودن که باز تکذیب شد، حالا البته شکلش تکذیب شد. خب شایم چی بگم، والا ماشاءالله اینقدر تو فضای مجازی زیاده که شما بیشتر اخباری که این روزا میشنوی درصد زیادش متاسفانه شایعه یا کذب یا غلو یا اغراق تو موضوع اطلاع رسانی.
درسته. فکر میکنین چی کار میشه کرد برای اینکه، یعنی اصلا من به عنوان یک کسی که دارم بالاخره یک بخش زیادی از زمانم رو توی فضای مجازی میگذرونم، حالا ممکنه این زمانها کوتاه باشه، کوتاه باشه تو روز، یا اینکه اصلا یه دفعه 2 ساعت 3 ساعت در حال در واقع گوشیگردی باشم، از کجا بفهمم که این خبر راسته یا دروغه؟
ببینید تکنیک های خیلی متعددی برای این کار وجود داره که حالا توی بحث ما نیست که چجوری بفهمیم، و مثلا تکنیک های برخورد با شایعه یا کنترل کردن اخبار و صحت و سقمشون رو تشخیص دادن، اینا خیلی متعدده. اما دو تا مسئله رو من کوتاه بگم که حالا وقت برنامه شما رو نگیرم.
نه خواهش میکنم.
ببینید ما تو بازار که میریم خرید میکنیم جنسای اصلی داریم و جنسای فیک، جنسای حالا دروغ
تقلبی
جعلی، بله تقلبی داریم. دو تا اتفاق افتاده. اولا این که مردم ما نسبت به جنس تقلبی یه آشنایی پیدا کردن، برخی شاخصه ها داره که اون شاخصه ها رو در نظر میگیرن و مثلا میگن این جنس اصلی نیست. مثلا میری شما یه اتکلونی بخری، عطری بخری، لباسی بخری، یا مثلا یک کالای الکترونیکی بخری، مثلا میبینید یه قیمت خیلی عجیبی داره، قیمت خیلی پایینی داره، تشخیص میدی که احتمالا این فیک، دروغه، این جعلی تقلبیه دیگه. این یه بخش مخاطبه که مخاطب باید الان چون با خرید و فروش و کالا و حساسیت های سلامتی و اینها در واقع براش اهمیت داره، لذا دقت میکنه و به یک سطحی از آگاهی رسیده، خودش میدونه که مثلا این جنس ممکنه جنس اصلی نباشه. یه بخشی هم کسانی هستش که این جنس رو به مردم واگذار میکنن، میفروشن، در اختیارشون قرار میدن، حالا به اشکال مختلف. اون بخش هم در واقع اون فروشنده کالا یا ارائه دهنده خدمات هم خیلی دقت میکنه یا جنس تقلبی ارائه نکنه، عرضه نکنه، یا اینکه اگر جنس تقلبی عرضه میکنه خیلی شکلش رو یه جوری کنه یا یه جوری صحبت کنه یا بسته‌بندیش رو به یه شکلی در بیاره یا توضیحاتی بده مبنی بر این که در واقع این جنس اصلی است و مشتری خودش رو فریب بده. در عالم خبر هم همینه. اما متاسفانه ما عرض کردم چون حساسیت های جسمی و روحی و در واقع کاربردی برامون تو کالایی که خرید میکنیم در ما زیاد هست، خیلی دقت میکنیم، به یک سطحی از آگاهی هم رسیدیم برای اینکه جنسای تقلبی رو نخریم، یا اگر میخریم میدونیم که تقلبیه ولی میگیم خب حالا مثلا من به دلیل فلان به فلان علت یه جنس ارزون تر خریدم که تقلبی هم هست چون این کارو باهاش دارم، یا مثلا پولم نمیرسی.
درسته.
ولی این سطح آگاهی اگرچه نسبت به مثلا چند سال پیش یا نسبت به دهه های قبل خیلی در مردم ما افزایش پیدا کرده در حوزه اطلاع رسانی و در حوزه کسب خبر و مطالعه اخبار به خصوص، خیلی افزایش پیدا کرده و مردم امروز با نگاه دقیق تری اخبار رو پیگیری میکنن و فیک، اخبار جعلی رو، اخبار دروغ رو بیشتر از گذشته تشخیص میدن. طبیعی هم هست به خاطر اینکه تجربه شون در برخورد با اطلاعات و اخبار زیادی که در روز براشون عرضه میشه افزایش پیدا کرده و همین باعث شده که مثلا امروز اگر یه خبری رو به کسی میدی با شک و تردید و دیده ابهام بیشتری بهش نگاه کنن، حتما با چند سال پیش متفاوت شده. اما از اون طرف فروشنده اخبار یا در اختیار گذارنده اخبار یا تولید کننده محتوای اطلاع رسانی هم خیلی آبدیده تر، خیلی متقلب تر، خیلی تکنیکال تر شده و تلاش میکنه اون خبری که میخواد منتشر کنه رو در یک بسته‌بندی جذاب تر، توأم با بخشهایی از حقیقت یا واقعیت ملحوف کنه، در واقع بپیچه، و محضر مبارکتون که در اختیار مخاطب قرار بده. لذا این دوتا بخش هنوز ما توش مشکل داریم، یعنی رسانه‌های حرفه‌ای در دنیا وجود دارن که اینا اصلا کارشون تولید اخبار جعلیه. رسانه خیلی حرفه‌ای، خیلی اسم و رسم دار، خیلی قدیمی، اینها اخبار رو یا جعل میکنن یا به نحوی ارائه میکنن که بخشی از حقیقت رو بیان میکنه. مثلا در اخبار مختلفی که در کشور میشنویم، یه اتفاق کوچیک میفته دائم درباره صحبت میکنه، یه اتفاق بد دائم درباره صحبت میکنه و جامعه رو نگران میکنن و تو استرس فرو میبرن. کارشون همینه.
درسته. آقای بصیری، من یادمه که ما تو همین برنامه با یک شخصی صحبت کردیم، البته به صورت ناشناس، که کارش تولید کمپین خبرهای جعلی بود و گفت بابتش پول خیلی خوبی هم میدن و کاری که میکرد، حالا یعنی اونا این کار رو میکنن، ترس رو به جون آدم ها میندازن و بعد خب یه سری رسانه های خارج از کشور هستن که از همین جو استفاده میکنن، میگن مثلا خبری در فضای مجازی پیچیده که مثلا فلان اتفاق داره میفته. میخوام بدونم که شما به عنوان بسیج چطور میتونید با حضورتون در فضای مجازی این اتفاق رو برطرف کنید؟ یعنی اصلا طالبش فکر کردین یا دارین این کار میکنین؟ چجوری؟ یه ذره ما توضیح بدید.
آره، خب یکی از کارهای جدی که در حوزه بسیج و در حوزه دلسوزان انقلاب وجود داره، حالا اونایی که هستن، بنده که حالا خودم خیلی در این زمینه فعال و خیلی صاحبه برند و تفکر نمیدونم، اما همین وسع اندکی که داریم، کارشون اینه که با از حقیقت دفاع کنن. از اول تاریخ هم همینجوری بوده، یه عده‌ای بودن که از حقیقت دفاع میکردن و اخبار جعلی رو آشکار میکردن، خدایان دروغی رو رسوا میکردن، در واقع خدمات دروغین و آزادی دروغین یا استقلال دروغین یا استثمار دروغین یا بردگی سنتی و بردگی جدید رو رسوا میکردن و افشا میکردن، از پیامبران گرفته تا کسانی که در خط اونا قدم میزدن و قلم میزدن. بسیج هم در امتداد همون قرار داره و کار یکی از کار جدیش و یکی از کار اولویت دارش تفکیک کردن سره از ناسره و تفکیک کردن غلط از درست و بیان واقعیت و حقیقت در مورد یک ماجرا یا در مورد کشور یا در مورد آرمان‌های انقلاب و اسلام هست. خب فعالیت‌های خوبی هم داره، هرچند به نظرم باید خیلی افزایش پیدا کنه، توان بیشتری بذاریم، هزینه بیشتری بکنیم، چون در مقابل ما یک جبهه بسیار گسترده‌ای وجود داره که اونها هیچ محدودیتی ندارن، در دروغ گفتن هیچ محدودیتی برای خودشون قائل نیستن، خیلی آزادانه دروغ میگن، آزادانه جان انسان‌ها رو به خطر میندازن و ابایی هم ندارن برای که منافع خودشون رو از دروغ تأمین کنن. آمریکا حمله میکنه به عراق، وقتی علتش رو میپرسی میگه که من میرم اونجا سلاح کشتار جمعی سلاح‌ها رو از بین ببرم. حالا رژیم بعث رو سرنگون میکنه، بیش از 1 میلیون نفر از مردم عراق رو میکشه، بچه ها رو یتیم میکنه، پدر مادرها رو بیفرزند میکنه و بعد میگه که خب کو سلاح کشتار جمعی؟ میگه نبود، به همین راحتی. یا مثلا برج‌های دوقلو در آمریکا وقتی بهش حمله شد، کسانی که بهش حمله کردن عربستانی بودن، اعتراف هم کردن، حرف هم زدن، ولی جالبه که آمریکا به افغانستان حمله میکنه، یک کشور دیگه، اتباع کشور دیگه یک کاری انجام میدن، اون به یک کشور دیگه حمله میکنه و میگه مثلا در برای مثلا مبارزه با طالبان و اینها. بعدها اخبار دقیق‌تر میاد بیرون، میبینی بخشی از همین نیروهای تندرویی که در کشورهای اسلامی فعال بودن که آخرین نمونهش هم داعش بود، خودشون صراحتا خیلی سریع، خیلی آشکارا میگن این ساخته دست خودمون بود اصلا، مثل کارم کلینتون که گفت ما در واقع داعش رو به وجود آوردیم. لذا یک بنگاهایی در برابر ما وجود دارن که اینا آزادانه و بی‌محابا و بدون حیا و بدون خجالت و بدون احساس شرمساری دروغ میگن و در دروغ گفتن خودشون هم خیلی مصر هستن. در برابر این جبهه یه عده‌ای وجود دارن که اخلاق مدارانه و با توجه به محدودیت‌های اخلاقی و انسانی که براشون وجود داره و باید هم وجود داشته باشه، تلاش میکنن دشمن رو رسوا کنن، واقعیتش رو نشون بدن. خب عرض میکنم، خب به دلیل حجم زیادی که دشمن در برابر ما جبهه گسترده‌ای که ایجاد کرده، ما هم این بار با فعالیت هامون بیشتر بکنیم. خب البته کارهایی هم شده و حالا نمیتونیم بگیم فقط بسیج، همه کسانی که در حوزه بیان حقیقت حرکت میکنن، قدم میزنن، قلم میزنن، اینها همه بسیجی هم دیگه. به قولی میگفت هر کی که برای این وطن و این سرزمین و اسلام دلش میسوزه و تلاش میکنه بسیجی، حالا یا کارت داره یا نداره. شما که زحمت میکشید، این برنامه که تهیه کردید، صدا و سیما، روزنامه های مختلف، رسانه های مختلف، ولی متاسفانه عرض میکنم ما در برابر کسی قرار داریم، در برابر جبهه‌ای قرار داریم که اون اصلا هیچ محدودیتی نداره. در مقابل ما دارای محدودیت‌هایی هستیم.
چه محدودیت‌هایی مثلا؟
محدودیت‌های اخلاقی انسانی. ما در مورد دشمنمون هم نمی‌تونیم دروغ بگیم. همونطور که فرمایش امیرالمومنین هم هست، میگه وقتی با معاویه صحبت میکنه میگه اگر به زرنگی بود من از شما خیلی زرنگ‌ترم، ولی نمیتونم باورهای خودم رو و خداوند رو و اخلاقیات رو زیر پا بذارم. ما هیچ وقت هدفمون وسیلمون رو توجیه نمی کنه. ممکنه مثلا بگیم خب حالا اونا دروغ میگن، یه چند تا دروغ هم ما بگیم.
بله، حتی در فرمایشات امیرالمؤمنین هستش که حتی ناسزا هم نگید به دشمناتون.
بله داریم دیگه، در جنگ های مختلف داریم، در جنگ به خصوص جنگ صفین وقتی بعضی‌ها ناسزا میگه امیرالمؤمنین صداشون میکنه و میگه شما به دشمن ناسزا نگید، فحش ندید. حالا نمیشه یعنی نباید فحش داد، نباید دروغ گفت، نباید در واقع جان انسان‌های دیگر رو به خطر انداخت. خب ولی در مقابل دشمن هیچ عبایی نداره، هر چی بخواد میگه، دروغ میگه. کسانی که حالا ماجرای زن زندگی آزادی که حالا نتانیاهو هم بعدا تکرار میکرد، اینا به نام زن زندگی آزادی تو سوریه چیکار کردن، در سودان الان دارن چیکار میکنن. این تصاویر رو نمیدونم دیدید شما، حتما دیدید این خانوم هایی که با بچه هاشون گرفتن دار زده، یه مادر رو با دو تا بچهش دار زدن، از درخت آویزون کردن. حالا بچه های کوچیکی که یه جرمی ندارن، این 20,000 کودکی که در غزه به شهادت رسیدن، این 80,000 آدمی که پیر و جوون در غزه به شهادت رسیدن، اینا واقعا من نمیدونم مادروار. و جالبه بعضی ها مثلا وقتی در داخل کشور درباره غرب یا جبهه غرب صحبت میکنیم، یه جوری صحبت میکنن انگار مثلا ما با یک طیفی طرفیم که مثلا بازار اقتصادی، مثلا کالاه، میخوایم یک کالایی بخریم، میگیم جنس اون بهتره، جنس مثلا فلان جنس کیفیت کمتری داره. در برابر این جبهه هر روز در واقع احساس وادادگی من حس میکنم بعضی ها دارن و در دفاع از آن چیزی که در کشور ما وجود داره. من دیروز سرگذشت لیبی رو میخوندم.
بله.
خیلی جالب بود. یه فایل چیز میدیدم، یه فایل صوتی گوش میدادم، میگفت در لیبی تمام کسانی که در لیبی زندگی میکردن، لیبی کارتون خواب میدونید که نداشت در زمان قذافی، هیچ خیابون خوابی نداشت، همه خونه داشتن یا دولت بهشون یه جایی رو میداد تا چند سال زندگی کنن.
بله.
تحصیل کاملا رایگان بود، درمان در لیبی کاملا رایگان بود، چند میلیون نفر حافظ قرآن بودن و کسی که در خارج از کشور تحصیل میکرد، لیبیایی که از لیبی خارج میشد و میرفت توی کشور دیگه تحصیل میکرد، دولت لیبی بهش حقوق میداد و پول خرید یه خودرو هم بهش میداد. میگفت شما میری تو اون کشور تحصیل میکنی، این پول تحصیله، اینم پول خرید خودروت که بخوای جا به جا بشی. و حالا میزان در واقع توریسم و میزان رفاه و میزان در واقع جی دی پی شون و چیزهای دیگه مختلف، ولی با همین اطلاعات غلطی که به خورد مردم دادن، لیبی دوچار تنش جدی شد، فریبش دادن و مردم خودش رو با همین اخبار جعلی و با اخبار دروغ به جان همدیگه انداختن. الان دو تا دولت در لیبی حکومت میکنه، هیچ کدوم هم همدیگه رو قبول ندارن. بخشایی از صحرای لیبی یا بخشای جنوبیش هم اصلا معلوم نیست دست کیه.
درسته.
یه عده میگن داعش فلان. لذا خیلی عجیبه مثلا ما در مقابل همچین دشمنی، من گاهی میبینم در داخل بعضی از این تریبون‌دارا، حالا سلبریتی ها و اینها، یه رفتارهایی نشون میدن که نمیدونم سرنوشت سودان و سرنوشت عراق و سرنوشت سوریه و سرنوشت همین کانادا، کانادای خودمون که دیگه بالاخره خیلی هم با غرب رفیقه و دوستم و آشناس و خیلی راحت ترامپ میگه شما ایالات جدید من هستی، به رئیس به نخست وزیر کانادا میگه تو فرماندار ایالت 52 در واقع آمریکا هستی.
درست.
یا کاری که مثلا با گواتمالا